صلى الله على محمد صلى الله على النبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مجدداً سلام عرض میکنم محضر شما بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوید و بیایید با هم حمد خدا رو به جا بیاریم از اینکه خدای متعال ما رو رهنمون کرد به سمت حضرات معصومین علیهم السلام و مشخصاً امام سجاد که الان در محضر ایشون هستیم و دعای چهارم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه رو کلیتش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این وجود مبارک در این دعای چهارم بعد از اینکه بر رسول خدا درود فرستادن در دعای دوم و دعای سوم نسبت به ملائکه، یادی میکنن از کسانی که حضرات انبیا علیهم السلام و خاصتاً رسول بزرگوار اسلام رو یاری کردند تا دین خدا پا بگیره، تا دین خدا و کلمه توحید اقامه بشه. شما بزرگواران میدونید پیغمبر اکرم کمان که امام سجاد علیه السلام در دعای دوم بیان فرمودن بسیار متحمل رنج و زحمت شدند تا مردم قائل به لا اله الا الله بشن و زیر سایه این لا اله الا الله و توحید به مراتب بالاتری از توحید دسترسی پیدا کنند، زیر سایه اونچه که رسول بزرگوار اسلام از ناحیه خدای متعال تحت عنوان شریعت آورده بود و مردم به اون دستورات عمل می‌کردند. واقعیت قضیه اینه که حضرات انبیا اگر مردم دور و برشون رو نمی‌گرفتند به اون اندازه‌ای که باید موفق نمی‌شدن. البته نصرت همیشه از ناحیه خدای متعال میومد، لکن بالاخره برای اینکه دین خدا به دست مردم یاری شه، چون خدا اراده کرده که مردم دین خدا رو یاری کنن تا به واسطه اون هم خود مردم مورد ابتلا و آزمایش قرار بگیرن و بهش به جهنم معنی پیدا بکنه و هم اینکه خوب از این دین پاسداری بکنن، چون انسان چیزی رو که بالاخره با زحمت به دست آورده به راحتی حاضر نیست دست بده. لذا وجود مبارک امام سجاد علیه السلام رو این دعای چهارم در مورد این اختصاص دادند که اون کسانی که رسولان بزرگوار اسلام و قبل از اسلام رو کمک کردند تا این دین اقامه بشه اونها رو هم یاد میکنه، چون واقعیت قضیه اینه دیگه، ما به اونها هم بدهکاریم، ما مدیون اونها هستیم. این دینی حقی که ما الان به فضل و رحمت خدای متعال بر اساس او خدای متعال ما رو رهنمون کرده به شریعت مبارک اسلام، خب اگر اینها واقعا زحمت نمی کشیدن، رسول بزرگوار اسلام رو کمک نمی کردند، امروز در این جایگاه به دست من شما نمی رسید. خب شما می دونید حضرات انبیا خیلی ها کمکشون نکردن و البته بعضی هم کمک کردن، لکن نسبت به رسول بزرگوار اسلام این واقعیت بیشتر عرض می کنم محضر شما که ظهور و بروز داره. حالا اجازه بدید ما برای اینکه اصل قضیه رو مورد بررسی قرار بدیم، دعای این وجود مبارک شریف امام سجاد علیه السلام رو با هم دیگه یه نگاهی بندازیم. و البته من محضر شما عزیزان عرض میکنم عبارات این دعا و سایر ادعیه هر جاش که متوجه نشدید حتما پیگیر باشید. هدف ما هم از بیان اینکه کلیتی از دعا بگیم این که خدای متعال کمکمون کنه تا بهتر این دعا رو بفهمیم بعد از این عرایزی که شما شنیدید. اللهم و اتباع الرسول و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب و الاشتیاق الى المرسلین به حقائق الایمان. من اول یه چیز رو محضرتون عرض بکنم و اون که اتباع یعنی کسانی که تبعیت کردن از حضرات انبیا، مصدق یعنی اون کسی که اون چیزی که اون نبی و اون رسول بیان کرد از قول خدای متعال اینا گفتن شما راست میگی، اینو میگن تصدیق، که در واقع اینها لازم ملزومه نوعاً کسی که تبعیت میکنه تصدیق کرده و نوعاً کسی که تصدیق میکنه خب تبعیت میکنه از اون رسول. چون ما خودمون رو مدیون اینها میدونیم و اقامه دین واقعاً اینها درش نقش داشتن، امام سجاد به یاد اینها هم هست و از خدا برای اینها طلب رحمت میکنه، طلب درود میکنه و برای اینها صلوات میفرسته. یک مطلبی رو محضر شما بزرگواران عرض کنم. با توجه به اینکه ادعیه ما عربی است، عربی زبانی است دقیق، من ناگزیر از این هستم که گاهی اوقات در دعاهایی که با هم دیگه به بعضی از عباراتش اشاره میکنیم بعضی از عبارات رو یه نکاتی رو محضرتون عرض کنم. در مورد این کلمه بلغیب میخوام عرض بکنم که خلاصه این بلغیب یعنی چی؟ اینکه خدایا تو درود بفرست بر اون کسانی که از انبیا تبعیت کردند و و تصدیق کردن من اهل الارض، از اهالی زمین. این که حالا حضرت علیه الصلاه و السلام من اهل الارض رو آوردن از این جهت که ناظر به بشر نوعن، هرچند که اجنه هم که ساکنان زمین هستن نوعن، اونها هم در بر میگیره. این من اهل الارض که نخواسته من اهل سما رو استثناء بکنه، چون اهالی سما منظور ملائکه خدای متعال باشن. خب اینها در دعای سوم مفصلا حضرت علیه الصلاه و السلام نسبت به اینها درود فرستاد، لکن اینجا من اهل الارض نازل به بشر بیشتر نوعن ظاهر عبارت حضرت میخوره که توجه داشته باشه. اما این بلغیب یعنی چی؟ این بلغیب، حالا آقایان بزرگان ادبا مسائل مختلفی رو در مورد این گفتن که بالاخره این بلغیب، این جار و مجرور متعلق به چیه، به چی برمیگرده. بعضی گفتن این صله برای تصدیقه، بعضی گفتن حاله. در هر دو صورت بنده هر دوتا رو ترجمه میکنم. این که بالاخره منظور این هستش که مثلا خدایا به پیروان انبیا و تصدیق کنندگان اونها از اهالی زمین که ایمان آوردن به غیب، آیا ما بگیم معنیش اینه؟ ایمان آوردن به غیب یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه سری امور پنهانیه دیگه، ما نمیبینیم، اما چون انبیا گفتن هست ما میگیم هست. اینو میگن ایمان به غیب. از جمله قیامتی هست، از جمله ملائکه ای هستن، بالاخره تمام اموری که چشم ظاهر ما اونها رو نمیبینه. پس این عبارت رو اگر ما بلغیب و اینجوری ترجمه کنیم به این صورت شد. اما گاهی اوقات این رو حال اگر بگیریم، مثلا بگیم خدایا اون دسته از مردما که ندیدن انبیا رو لکن بهشون ایمان آوردن، تصدیق کردن اونها رو، به اونها گرویدند، خدای بر اینها هم درود بفرست، چون بالاخره عده‌ای از مردم انبیا رو ندیدند و ایمان آوردن. ممکنه هم از این بلغیب به این معنا باشه. در هر صورت ما هر کدوم رو که بگیریم، اون چه که مهمه اینها نقش داشتن در اقامه توحید، حضرت علیه السلام بر اینها هم درود میفرسته.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد و علی آل نبی، صلی الله علی
و من توصیه میکنم به یکایک که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مأنوس بشوید. بسیار کتاب عظیمی است. این که گفتن زبور آل محمد واقعا همینجور است. پر است از این نغمه های معنوی که دعات و درس است، هم درس اخلاق است، هم درس علم و نفس است، هم درس امور اجتماعی است. اونجا ملاحظه کنید، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و الحاح الشهوه، این هست. یعنی یکی یکی این خصوصیات معنوی و اخلاقی، این ریشه های فاسدی را که در نفس ما هست، اینها را در زبان دعا به ما معرفی می کند. علاج اینها را هم شما از خدا باید بخواهید. با خدا وقتی که راز و نیاز می کنید، از جمله چیزهایی که می خواهید علاج همین مشکلات درونی و نفسانی.
بعد حضرت فرمودن توی کل دهرن و زمان، در هر زمانی که ای خدا توی رسولی رو بالاخره فرستادی و اون رو راهنما قرار دادی برای این مردم، از زمان حضرت آدم تا رسول بزرگوار اسلام، همه اینها رو ای خدای مهربان فذکرهم منک به مغفرت و رضوان، اینها رو یاد کن ای خدا از ناحیه خودت به مغفرت و رضوان و رضا و خوشنودی خودت ای خدا. خب با این وجود امام سجاد علیه السلام اصحاب رسول خدا رو، یعنی پیغمبر خاتم رو، بهش توجه خاصی دارن. نه اینکه پیغمبر ما خاتم بود، یعنی کاملترین دین رو، بعد از چون دین مراتب داشت دیگه، تمام حضرات انبیا یک حرف اومدن زدن، لا نفرق و بین احد من رسله، دیگه هیچ کدوم بینشون فرقی نبود، همه برای اقامه کلمه توحید و شریعت خدایی ارسال شدن، لکن کاملترینشون رو پیغمبر اکرم علیه السلام توفیق پیدا کردن. لذا اصحاب این وجود مبارک هم از جایگاه خاصی برخوردارن نسبت به اصحاب حضرات انبیای دیگه. لذا ایشون حضرات انبیا رو که صلوات برش فرستادن و تابعینشون رو از جمله اصحاب پیغمبر اکرم رو با یه توجه خاصی بهشون نگاه میکنن، اللهم و اصحاب محمد خاصتن. خدایا اون یاران پیغمبر اکرم، کسانی که مصاحب و همراه ایشون بودن و دین اقامه شد، اینها رو خاصتن برشون صلوات بفرست، اونها رو خاصتن فذکرهم منکر به مغفرت و رضوان، خلاصه یادشون بکن به مغفرت و خوشنودی خودت ای خدای مهربان. ببینید واقعیت قضیه اینه که این اصحاب بزرگوار برای اینکه به پیغمبر اکرم بگروند و از این وجود مبارک تبعیت کنند تا اسلام اقامه بشه، زحماتی رو متحمل شدن که واقعا فکرش انسان رو اذیت میکنه. ببینید اجازه بدید من اول دو آیه از قرآن کریم رو برای شما بخونم، بعد شما خواهید دید که امام سجاد اتفاقا کنه نازل به این دو آیه دارن از اصحاب پیغمبر اکرم تعریف میکنن، تمجید میکنن. آیه 23 و 24 سوره مبارکه توبه اینطور فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم اولیاء ان استحب الكفر علی الایمان. ای کسایی که ایمان آوردید، من خدا رو باور کردید، رسول من رو پذیرفتید، قیامت رو باور کردید، نکنی یه وقت پدرانتون یا فرزندانتون اگر دوست دارن کفر رو انتخاب کنن به جای ایمان، اینها رو به عنوان دوست بگیرید. هیچ دوستی بین شما و اینا نمیست، مگر ولو اینکه پدرتون باشن، ولو اینکه بچه‌تون باشن. اگر این کارو کردید، یعنی اگر دوست گرفتید اینا رو ولو پدر یا برادرتون باشن، و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، یه همچین آدمی آدم ظالمیه و مثل خود اونها هیچ فرقی با اونها نمیکنه. بعد ببینید آیه بعد چی میفرماد. حالا ما با این دعای کار داریم، ما خواهش میکنم شما دقیق باشید. بعد آیه 24 اینطور فرمود، 24 سوره توبه: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترضونه ها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره الله لا یهدی القوم الفاسقین. می فهمد ای پیغمبر بزرگوار ما، به اینها بگو اگر واقعا پدران شما یا بچه های شما یا برادران شما یا همسران شما، چون شما می دونید بالاخره اینها اگر میخواستن رو بیارن به اسلام و به پیغمبر اکرم، عرض میکنم ایمان بیارن، طبیعی بود پدران بعضی از اینها یا فرزندان بعضی از اینها، بعضی موقع برادراشون، بعضی موقع همسرانشون حاضر نبودن از اینها تبعیت کنن. چرا؟ چون منافع خودشون رو، و گاهی اوقات هم تعصبات جاهلی بودا، اما بالاخره منافعی هم داشتن. به همین جهت پروردگار متعال در ادامه میگه و عشیرتکم. خب اینا بالاخره قبیلهشون بعد رو برمیگردونن، قبیله کمپلت یه دست به قول امروزی ها کافر و مشرک، اینها حالا به اسلام گرویدن. طبیعی بود اینا تحت فشار قرار میگرفتن. شما تصور کنید یه نفر فامیل هیچ کس تحویلش نگیره، خب بالاخره فردا روزی نیازی به کسی چیزی داره، رفت و آمدها مشکلات داره دیگه. و اموال و نقترفت و موها، بالاخره اینها اموالی رو جمع آوری کرده بودن، اینها اموالشون هم در خطر بود. و تجارتون تخشون کساده ها، بالاخره در سرزمین مکه مشرکین رفت و آمد میکردن، خرید و فروش میکردن، اینا میترسیدن کساد بشه این اموالشون. و مساکن و ترزان هم، بالاخره خونه هایی داشتن که خونه های مرفعی هم داشتن و دوست می داشتن این خونه رو. خدا میگه میخوای چیکار کنید؟ میخوای اینا رو به من ترجیح بدید و به جهاد در راه خدا که با اینا باشه میخوای ترجیح بدید؟ خب اگر اینجور باشه و منتظر باشید که خلاصه از ناحیه خدای متعال یه چیزی بیاد، حالا یا کسانی رو بهتر از شما جایگزین شما میکنه یا عذابی از ناحیه خدای متعال بیاد برای شما. در هر صورت والله لا یهدی القوم الفاسقین، اولا میفهمد شما اگه این کار کنید فاسقید و مورد هدایت هم واقع نمیشید. این افرادی رو که امام سجاد در این دعای چهارم داره از اونها تمجید میکنه، داره از اونها تعریف میکنه، دقیقاً این آیات رو خداوکیلی عملیاتی کردن. لذا امام سجاد علیه السلام خواهش میکنم دقت کنید در این بند چهارم به بعد همین فرمایش رو داره، به خدای متعال اینطور عرضه داره که خدایا و فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، خدایا بر اونها صلوات و درود بفرست، اونها رو با مغفرت و رضوان خودت یادشون بکن. اینها از ازواج و همسرانشون فاصله گرفتن، اینها از بچه‌های کافرشون فاصله گرفتن، چون بالاخره حاضر نشدن مثل پدراشون مثلا تمکین کنن و ایمان بیارن. فی اظهار کلمته، اینها چون تابع کلمه توحید شدن، ای خدا همسرانشون از اینها رو برگردوندن و طبیعی بود که اینها هم از اونها مفارقت کردن. اینجا جالبه میفرماد و قاتل الآباء والابناء، اینها با پدرانشون و فرزندانشون جنگیدن، قتال کردن، زدن، کشتن. چرا؟ فی تثبیت نبوته، واسه اینکه نبوت رسول اسلام تثبیت بشه و طبیعتاً نبوت ایشون که تثبیت بشه توحید خدای متعال تثبیت میشه. و انتصروا به، و اینجا حضرت علیه السلام توجه میده، میگه بالاخره اینها جنگیدن و دین اسلام رو یاری کردن، اما همه اینا به برکت پیغمبر اکرم بود که اینها به این موفقیت ها دست پیدا کردن. این رو باز حضرت توجه داره بهش میده که یه وقت کسی به قول امروزی ها جوگیر نشه، فکر کنه همش از ناحیه خودشه و موفقیت همش از ناحیه خداست، این باید جا بیفته. خب در هر صورت حضرت علیه السلام که نه به این آیه توجه داشته باشن، میفهمد اینها بالاخره این کارا رو کردن. ما سخته ها، الان من شما اینجا هستیم، خیلی ساده ممکنه با قضیه برخورد کنیم، انصافا سخته انسان با بچهش بجنگه، اونم به قصد کشت، مگه شوخیه؟ بعد از همسرش که بالاخره اون عمری با او انس داشته به هر ترتیب، از اینم مفارقت کنه به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر خدا و اعتلاء کلمه توحید و نبوت، اینها سخته، شما حق بدید. به همین جهت امام سجاد علیه السلام به خاطر بزرگواری اینها که مردانه از اینها گذشتند، حضرت اینها رو یاد میکنه و از خدا برای اینها طلب مغفرت و رضوان میکنه. بعد دیگه حضرت علیه السلام در ادامه فرمایشاتی دارن که من چون فرصتم کمه به اینها نمیپردازم، شما حتما میخونید و به فضل خدای متعال به نظر میاد روان باشه و همه ما انشالله متوجه میشیم. بعد اجازه بدید نکته دیگه رو باز از این دعا بهش توجه بدم. حضرت علیه السلام بر کسانی که از این اصحاب تبعیت کردند، چون بالاخره عده‌ای بودن پیغمبر اکرم رو درک کردن، همه جوره عده‌ای بودن ممکنه پیغمبر اکرم رو درک نکرده باشن که پا به رکاب اون بزرگوار با مشرکین بجنگن، اما بالاخره تبعیت کردن از مرام اصحابی که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن. امام در دعای در بند نهم اینها رو هم یاد میکنه و از خدا برای اینها هم طلب صلوات و جزای خیر میکنه. میفرماد اللهم و اوصل الی تابعین لهم بالاحسان، خدایا به پیروان این اصحاب، یعنی به پیروان کسانی که پیغمبر اکرم گرویدن، بر اینها هم صلوات بفرست، به اینها هم جزای خیر بده، بلکه بهترین جزا تو بده، خیر جزایک. چنکس از امام سجاد سوال میکنه آقا جون اینا کیان؟ حضرت عمود الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اشاره به سوره مبارکه 8 داره دیگه. اینا کسانی هستند که از خدا میخوان که خدایا برادران دینی ما که زودتر از ما توفیق پیدا کردن ایمان بیارن، ای خدا همه اینا رو ببخش، اینها خلاصه سبقت گرفتن، اینها هم بر اون کسانی که زودتر سبقت گرفتن احترام قائلن. خب نکته ای رو که اینجا باز باید مواد توجه بکنیم اینه که این اصحاب دارای صفاتی بودن، این تابعین دارای صفاتی بودن. اون چی بود؟ اون بنده 11مو دارم میخونم. لم یثنهم ریب فی بصیرتهم، اینها کوچکترین شک و تردیدی در اون بصیرتی که نسبت به راهی که از اصحاب تبعیت کردن، یعنی اصحاب خاصی که صرف دنبال پیغمبر که مرکز کردن، یعنی هیچ شک درشون راه پیدا نکرد. خلاصه اینا رو داشتن تا آخر صفت وایسادن و به فضل و رحمت خدا با این حال از دنیا رفتن، دین اقامه شده امروز و به دست من شما رسیده. نکته ای رو که باز با ما توجه بدیم، امام علیه السلام در اواخر دعا برای فرزندان اینها هم دعا میکنه، برای همسران اینها هم دعا میکنه، اما یک توجه ویژه به یک نکته میده. اللهم و صل علی التابعین من یومنا هذا الی یوم الدین، خدایا بر این تابعینی که من از اونها یاد کردم صلوات بفرست از امروز تا روز قیامت. این نشون میده این تابعین یک دایره وسیعی داره. امروزم که اگر ما به فضل و رحمت خدای متعال از اون اصحاب تبعیت کردیم، البته ما هم جزء تابعین هستیم، میفرماد ای خدای مهربان بر اینها صلوات بفرست از امروز تا روز قیامت، یعنی این صلوات من تا روز قیامت ادامه داشته باشه و اون تابعین اصلی رو اونها رو یاد میکنه با یک همچین صلوات طول و ترازی و از طرفی ما هم انشالله جزء تابعین باشیم و علا ازواجم، خدایا بر همسرانشون هم یک همچین صلواتی بفرست، بر بچه هاشون ذریه شون هم یک همچین صلواتی بفرست. اما حضرت علیه السلام یک گروه از این ازواج و ذریات رو استثناء میکنه و بیشتر مورد توجه قرار میده. فمود و علا من اطاعک منهم، بالاخره در بین ازواج و در بین ذریات عده‌ای هستن که ممکنه گاهی اوقات از مسیر صحیح انحرافاتی داشته باشن، گاهی اوقات خدای نکرده اسیان خدا رو بکنن. حضرت میفرماد مخصوصا من دارم اون عده رو نام میبرم، ای خدا که تو رو اطاعت کردن. میفرماد این درود من ای خدا اونقدر زور داشته باشه، یک پتانسیل بالایی داشته باشه، صلاتن تعصمهم بها من معصیتک، که اونها رو حفظ بکنه از هر معصیت تو، که نافرمانی تو رو نکنن. بنده عرض میکنم محضر شما بزرگواران، به این مطالب خواهش میکنم دقیق دقت بفرمایید. امام علیه السلام صلوات رو هم برای این قضیه میخواد که اینها حفظ بشن از معصیت خدا، چون معصیت سم دیگه، سم و کسی بخوره چطور میشه؟ به مرور از بین میره دیگه. بعد حضرت از خدای متعال تقاضا میکنن که خدایا درهای بهشت رو به روی اینها باز بکن، اینها رو به واسطه این صلواتی که دارم میفرستم اینها رو از کید شیطان حفظشون بکن.
بعد حضرت علیه الصلاه و السلام میفرماد اینها رو از پیشامدهای روزگار حفظشون کن و تقیهم طوارق اللیل و النهار. بعد حضرت استثناء دارن الا طارقا یطرق بخیر، خدایا همه اینها رو از هر پیشامدی در پیشامدهای شب و روز حفظشون بکن مگر اون پیشامدی که ختم به خیر بشه و برای اینها همه جوره خیر باشه. واقعیت اینه که بعضی از پیشامدها در قالب عذابه، که نه خدا میخواد گوشمالی به ما بده، گاهی اوقات خدای نکرده همینا باعث نابودی انسان میشه. میفهمد خب بالاخره یه سری پیشامدها به خیر اینهاست، ای خدا این رو من استثناء کردم، چون همه جوره حضرت علیه الصلاه و السلام از خدا برای اینها طلب خیر میکنه، لذا میفهمد اگه این پیشامد براش خیره، خدایا خب این دیگه اون چیزی که تو صلاح دونستی قطعا بهتره. در هر صورت حضرت علیه الصلاه و السلام این دعا رو با این عبارات ختم میکنن که خدایا اینها رو حفظشون بکن و به گونه ای حفظ بکن که فقط امید به تو داشته باشن، چشم طمع به دیگران نباشه، به اون چی که دست دیگرانه نباشه، اونقدر قوی باشه این قضیه، اونقدر رغبت اینها به سمت تو و اینکه به دیگران توجه ندارن به جای تو اونقدر بالا باشه که همه جوره زهد دارن در زندگی دنیا، از تو میترسن و رهبت منک و تو زهدهم فی ساعت العاجل، نسبت به این دنیای عاجل و وسعت دادن به این زندگی به اون معنی که نیاز نیست، نسبت به این ای خدای متعال رغبت داشته باشن. خدایا کمکشون کن اینها بیشتر عمل به سمت آخرت رو دوست داشته باشن، دنبال چیزایی باشن که اونها رو مهیا بکنه برای بعد از مرگشون. همه این خیرات رو حضرت علیه الصلاه و السلام برای تابعین و فرزندانشون و ازواجشون از خدا تقاضا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و
محمد صلی الله علی النبی صلی الله علی محمد.